ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 29 آذر 1397 برابر با 20 دسامبر سال 2018 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از مهداد میدامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کشور آلبانی به دلیل اخراج دو دیپلمات ایرانی از جمله سفیر جمهوری اسلامی در تیرانا تشکر کرد. در این پیام از تلاش‌های راسخ برای مقابله با ایران، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور و اقدامات تهران برای ساکت کردن مخالفان در سرتاسر جهان قدردانی شده است. آقای ترامپ اخراج دیپلمات‌های ایرانی را نمونه‌ای از تلاش‌های مشترک دانست که به حکومت ایران نشان می‌دهد فعالیت‌های تروریستی عواقب شدید در پی خواهد داشت. سفارت آمریکا در تیرانا متن پیام رئیس جمهوری آمریکا خطاب به ادی راما نخست وزیر آلبانی را در صفحه فیسبوک خود منتشر ساخته است. آلبانی روز چهارشنبه دو دیپلمات ایرانی را به اتهام آنچه سوء استفاده از موقعیت دیپلماتیک خواند از تیرانا اخراج کرد. در همین ارتباط بهرام قاسمی روز پنجشنبه اخراج سفیر و یک دیپلمات جمهوری اسلامی از کشور آلبانی را ادامه سناریو سازی آمریکا، اسرائیل و برخی گروه‌های به گفته او تروریستی خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با قربانی توصیف کردن آلبانی اخراج غلام حسین محمد نیا سفیر و یک دیپلمات دیگر ایران را در راستای تخریب روابط ایران و اروپا در شرایط فعلی دانست. رجب طیب اردوغان و حسن روحانی رؤسای جمهوری ترکیه و ایران روز پنجشنبه اعلام کردند که برای پایان جنگ در سوریه با یکدیگر همکاری نزدیکی خواهند داشت. این دو در جریان نشست مشترک خبری در آنکارا به تصمیم از پیش اعلام نشده ایالات متحده در مورد خروج نیروهای نظامیش از خاک سوریه اشاره‌ای نکردند. رئیس جمهوری ترکیه اما بر این نکته تصریح کرد که کشورش و ایران قدم‌های زیادی را می‌توانند با یکدیگر در جهت توقف جنگ در منطقه و استقرار صلح انجام دهند. حسن روحانی نیز در سخنان خود بر احترام به تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و گفت که دو کشور در این مورد اتفاق نظر دارند. در جنگ داخلی سوریه ایران حامی بیچون و چرای بشار اسد است و ترکیه پیوسته خواهان برکناری اسد و حامی مخالفان وی بوده است. یک عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از ادامه بازداشت بیش از 20 تن از کارگران فولاد اهواز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به ورود این فراکسیون برای آزادی کارگران بازداشتی، امنیتی کردن مسائل صنفی را غیرقانونی خواند. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه از آزادی 11 تن از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به قید کفالت خبر داده بود. این در حالی است که در روزهای اخیر 41 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. کارگران شرکت ملی فولاد اهواز از بیش از 40 روز پیش در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان از جمله پرداخت حقوق و معوقاتشان دست به تجمع زدند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از دو برابر شدن تقریبی قیمت کالاهای مصرفی شب یلدا در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد. بنابر گزارش این روزنامه چاپ تهران، هزینه تهیه سبد اقلام شب یلدا برای یک خانوار 3 نفره در سال جاری معادل 128,000 تومان است، در حالی که در سال گذشته این بسته با 65,000 تومان قابل تهیه بود. برخی اقلام موجود در بسته یلدایی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد شامل انار، هندوانه، باقلوا، پسته و فندق هستند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی مرز فقر برای یک خانواده 4 نفره در تهران را معادل 2,728,000 تومان برآورد کرده بود که نسبت به تابستان سال قبل حدود 22% رشد داشته است.
خبرها را از مهداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. اما نگاهی به فهرست مطالب این مجله شامگاهی. دونالد ترامپ با تصمیمی ناگهانی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. گزارشی در این باره.
این تصمیم خب تصمیم واقعا ناگهانی بسیار بسیار شگفتی آوری بود. میشه اینجوری تعریفش کرد که توی چارچوب روابط ترکیه و آمریکا این بسیار تصمیم گیری انجام شده.
به دنبال اخراج سفیر و یک دیپلمات دیگر جمهوری اسلامی ایران از آلبانی، دونالد ترامپ از کشور آلبانی تشکر کرد طی یک نامه. بیشتر خواهید شنید در این باره. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه در رأس هیئت‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد آنکارا شد. گفتگویی درباره اهداف این سفر.
ترکیه و ایران به خلاف گفته‌های آقای روحانی و دهکه آقای اردوغان دارای رابطه بلند مدت راهبردی نیستند.
مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران اظهارات نخست وزیر اسرائیل رو که گفته بود ماموران اسرائیلی برای آگاهی از چند و چون فعالیت‌های هسته‌ای ایران هر چند گاهی یک بار به ایران میرن توهم دونست. گزارشی خواهید شنید در این باره. برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از خروج تمام نیروهای نظامی آمریکا از سوریه خبر داد. دونالد ترامپ گفت داعش در سوریه شکست خورده و حالا وقت بازگشت نیروها به خانه است. این تصمیم البته با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این تصمیم و واکنش‌ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از پیروزی بر گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه خبر داد و گفت دیگر دلیلی برای باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا در سوریه وجود ندارد.
ما علیه داعش پیروز شده ایم. ما آنها را شکست داده ایم. به سختی شکست داده ایم و حالا زمان این است که نیروهایمان به خانه بازگردند.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی از شکست داعش صحبت کرد که گزارش‌ها از ادامه حضور پراکنده نیروهای این گروه در مناطقی از سوریه و وقوع درگیری‌های میان شبه نظامیان این گروه و نیروهای دیگر حاضر در سوریه حکایت می‌کنند. همین موضوع باعث شد تا به دنبال اعلام تصمیم دونالد ترامپ، کاخ سفید و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا در توضیح بیشتر نحوه خروج نیروهای نظامی آمریکا بگویند که این اقدام به معنای پایان کارزار مبارزه با داعش نیست و آمریکا آماده آغاز مرحله تازه‌ای در این زمینه است، هرچند جزئیات این مرحله اعلام نشده است. آمریکا حدود 2000 نیروی نظامی عمدتاً در شمال شرقی سوریه دارد که بیشتر آنها نیروهای عملیاتی ویژه هستند و با متحدان کرد و شبه نظامیان عرب موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه همکاری می‌کنند. ترکیه همواره معترض حضور شبه نظامیان کرد در مناطق اطراف مرزش با سوریه بوده و بارها خواستار پایان حمایت آمریکا از آنها شده بود. حالا برخی تحلیلگران تصمیم به خروج نظامیان آمریکا را به مراودات تازه واشنگتن و آنکارا مربوط می‌دانند. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی از جمله حامیان این دیدگاه است.
این تصمیم خب تصمیم واقعا ناگهانی و بسیار شگفتی‌آوری بود. میشه اینجوری تعریفش کرد که توی چارچوب روابط ترکیه و آمریکا این مثلا تصمیم گیری انجام شده. در نظر بگیریم که روز سه‌شنبه مثلا دولت آمریکا اون قرارداد معروف پاتریوت رو با ترکیه نهایتاً اجازه شد داد و تصویب کردند. چیزی در حدود 3.5 میلیارد دلار قرار موشک پاتریوت بفروشن به ترکیه. ترک‌ها تهدید کرده بودند که اگر مثلا آمریکا به یه سری خواستاشون جواب نده هم میرن سراغ F-400 روسیه و انتظارم داشتن که در مورد این همکاری و حمایت آمریکا از کردها قبل از یک همچین معامله ای آمریکایی ها یه مقداری تجدید نظر بکنن و به ترکیه امتیاز بدن. از طرف خب به نظر میاد که دولت ترامپ به خاطر فشاری که در مورد خاشقچی رو سرش هستش و اینکه ترکیه هم یک بازیگر مهم تو این مسئله و پرونده خاشقچیه، باز این امتیاز رو به ترکیه دادن که دست از حمایت کردها بردارن، از اونجا خارج بشن و به نوعی ترکیه هم احتمالاً این جریان خاشقچی آنچنان دیگه شعله‌اش بالا نکشه تا به خصوص دولت ترامپ از همه طرف، چه از طرف مجلس و سنا و نیروهای مدنی در داخل یا بیرون، زیر فشار نباشه برای ادامه همکاری و رابطش با عربستان.
اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکا با واکنش‌های مختلف در داخل و خارج این کشور روبرو شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرده است اسرائیل موضوع خروج سریع آمریکا از سوریه و تأثیر آن بر امنیت خود را بررسی می‌کند. بریتانیا تصمیم تازه آمریکا را به معنای پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی علیه داعش ندانسته و گفته لندن خود را متعهد به ادامه مبارزات علیه این گروه می‌داند. شبه نظامیان کرد متحد آمریکا اما به شدت از این تصمیم انتقاد کرده و گفتند این تصمیم بر مبارزه با داعش تأثیر می‌گذارد و بی‌ثباتی را در منطقه گسترش می‌دهد. در آمریکا نیز تعدادی از سناتورهای شناخته شده جمهوری‌خواه از جمله لینسی گراهام، مارکو روبیو و باب کورکر از این تصمیم دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفتند این تصمیم به متحدان آمریکا آسیب می‌زند. همنه سیدی تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به این واکنش ها میگوید احتمال انجام تغییراتی در کلیت این تصمیم وجود دارد.
باید ببینیم کم و کیف محتوای این خروج چگونه خواهد بود. اولا خود خروج 60 روز تا 100 روز طول میکشه و با فشارها و حساسیتهایی که ایجاد شده اصلا بعید نیست که ترامپ در این مدت 60 روز تا 100 روزه تجدید نظر کنه. دوما صحبت از این است که آیا اگر نیروها خروج کنن، نیروهای زمینی، سربازان آمریکایی، 2000 نفری که هستن بیاد بیرون، آیا این به معنای پایان حمایت هوایی آمریکا هم خواهد بود یا نه؟ همچنین هنوز معلوم نیست که بقیه نیروهای حاضر و پارتنرهای آمریکا چه موضوعی خواهند داشت. به نظر من این موضوع کاملا مبهمه. حتی بخشی از بدنه آمریکا در کنگره، در پنتاگون با این موضوع مخالفت دارن، احتمال تجدید نظر است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در نشست خبری آخر سالش از تصمیم دونالد ترامپ در خروج نیروهای آمریکا از سوریه استقبال کرد. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هم با انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌های خروج آمریکا را به معنی پذیرش حکومت بشار اسد و پایان برنامه‌های نظامی آمریکا در سوریه دانستند. در میان مهمترین سوال درباره وضعیت نیروهای کرد و درگیری همزمان آنها با داعش و حکومت ترکیه متمرکز است. حبیب حسینی فرد میگوید بیشترین ضرر را از خروج آمریکا این گروه میبیند.
این خروج نیرو به نوعی کردها را بیش از پیش مقبول میکنه و روی که بخواد با آمریکا تو منطقه از این به بعد متحد بشه، یه مقداری راجع به وفاداری آمریکا به این نوع اتحادها شک و تردید بیشتری خواهد کرد. از اون بر خب هستن نیروهای از فرانسه و نیروهای از ناتو و اینا در منطقه که همراه آمریکایی‌ها بودن، ولی آنها هم احتمالاً بیرون خواهند کشید و باید دید که الان ترک‌ها اونجا چجوری وارد عمل میشن. خب می‌دونیم که در مرز شمالی سوریه نیروی زیادی رو بسیج کردن ترک ها، این چیزی در 500 کیلومتر از مرز سوریه اونجایی که کردها مستقر هستن رو منطقه اعلام کردن که احتمالا میخوان وارد بشن، نه لزوما در همه 500 کیلومترش، در برخی از شهرهای مرزی، و میان به اصطلاح هم برای اینکه کردها رو سرکوب بکنن، رابطه کردهای سوریه و ترکیه رو بیش از پیش محدود بکنن و هم در معادلات مربوط به آینده سیاسی سوریه مثلا دخیل بشن. ولی این حرکت نظامی یا این اقدامات نظامی احتمالاً بی جواب نخواهد بود. میشه تصور کرد که یه مقداری درگیری های نظامی حتی تشدید بشه.
به دنبال افزایش انتقادها از تصمیم دونالد ترامپ، او روز پنجشنبه در چند توییت تازه با دفاع از تصمیمش نوشت که با خروج آمریکا حالا روسیه، ایران، حکومت سوریه و دیگران هستند که باید با داعش بجنگند و به گفته او آمریکا نمیخواهد پلیس خاورمیانه باشد.
تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ به بیرون بردن نیروهای آمریکایی از سوریه. گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کشور آلبانی به دلیل اخراج دو دیپلمات ایرانی از جمله غلام حسین محمد نیا سفیر جمهوری اسلامی تشکر کرد. غلام حسین محمد نیا قبل از انتصاب به سفارت ایران در تیرانا عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای با 5+1 بود. آلبانی روز چهارشنبه این دو دیپلمات ایرانی رو به اتهام سوء استفاده از موقعیت دیپلماتیکشون از تیرانا اخراج کرد. دونالد ترامپ بالاترین مقام آمریکایی است که نسبت به این موضوع واکنش نشون داده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
باز هم توییتر خبررسان اصلی بود. این بار نیز خبر اخراج دو دیپلمات ایرانی را ابتدا جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتی اعلام کرد و پس از آن مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا باز هم در توییتر آن را تایید کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتر خود نوشت ادی راما نخست وزیر آلبانی سفیر ایران را اخراج کرد. این اقدام حاوی پیامی برای رهبران ایران است که حمایت آنها از تروریسم تحمل نخواهد شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا آمریکا نیز در توییتر خود از اقدام نخست وزیر آلبانی در مورد اخراج دو دیپلمات ایرانی تشکر کرد. آقای پومپئو تصریح کرد جهان میبایست با اتحاد ایران را تحریم کند تا زمانی که این حکومت رفتار مخرب خود را تغییر دهد. در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش صریح این اقدام را نابخردانه خواند و گفت که در ادامه همان خط تخریب و اخلال در روابط خارجی ایران به ویژه با اروپا و نیز به گفته آقای قاسمی با هدف ایران آزاری و ایران هراسی است. آقای قاسمی تأکید کرد که این هدف توسط آمریکایی‌ها و به گفته او صهیونیست‌ها همواره دنبال می‌شود. در این میان یک سخنگوی وزارت خارجه آلبانی به خبرگزاری آسوشیتد پرس بدون اینکه نام و سمت افراد اخراج شده را اعلام کند گفت که این دو دیپلمات به خاطر نقض وضعیت دیپلماتیکشان اخراج شدند. حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا در مورد نقض وضعیت دیپلماتیک میگوید:
اگر که آنچه که مقامات آلبانیایی گفته باشند ناظر بر این باشه که این افراد به عنوان دیپلمات وظایفی خارج از آنچه که وظایف ذاتی دیپلمات ها هست، این روابط دو جانبه کشورها توسط دیپلمات ها پیگیری میشه، اگر چیزی بیش از این باشه و دست به انواع کوچک یا بزرگ خرابکاری زده باشن یا آنچه که مثلا در این مورد ادعا شده تهدید امنیتی و اقدام تروریستی، قطعا در این شرایط خارج از وظایف ذاتی کار دیپلمات ها هستش. هیچ کشوری هم در این خصوص مماشات به عمل نمیاره، معمولا اقدامات تنبیهی سختی به اجرا میگذارن. یکی از این اقدامات تنبیهی اخراج فرد دیپلمات هست تحت عنوان عنصر نامطلوب یا نان گراتا پرسونا.
یک شبکه تلویزیون خصوصی در آلبانی گفته است که این دو مظنون به انجام فعالیت‌های غیرقانونی در رابطه با یک بازی مقدماتی جام جهانی بین آلبانی و اسرائیل در دو سال پیش هستند. مقام‌های آلبانی تاکنون گزارش این شبکه تلویزیونی را تایید نکردند. با این همه سخنگوی وزارت خارجه آلبانی اعلام کرده است که این تصمیم پس از مذاکره با سایر کشورها از جمله اسرائیل اتخاذ شده است. پیش از این و در طرح اتهام برخی کشورهای اروپایی علیه ایران نیز نه تنها موضوع تلاش ایران برای حمله به مخالفان جمهوری اسلامی بلکه دخالت اسرائیل در ارائه اطلاعات به کشورها نیز مطرح شده بود. حسین علیزاده در مورد این نقاط مشترک پرونده ها علیه ایران میگوید:
اولا نگاه کنید تعداد اقدامات در فقط همین 5 ماه گذشته اگه به 4 مورد رسیده. یک، فرانسه ادعا کرده که قرار بوده عملیات روسیه علیه نیروهای سازمان مجاهدین خلق در پاریس اتفاق بیفته، بعدن هلند 2 نفر رو اخراج کرد، در مورد پاریس اون فرد رو دستگیر کردن، بعدن هلند اقدام کرد 2 نفر رو اخراج کرد، دانمارک ادعای مشابهی کرد فردی رو اخراج کرده، الان هم که آلبانی کشوری که مقر سازمان مجاهدین خلق هستش. خب این تعداد در ظرف 5 ماه بسیار همه زیادی هستش و اون وقت در شرایطی که موارد قبلی به اصطلاح لو رفته دیپلمات ها اخراج شدن، باز هم جمهوری اسلامی ایران آمده دست به اقدام مشابه زد. خب اینها پرسش برانگیزه.
بر اساس گزارش ها غلام حسین محمد نیا سفیر ایران در آلبانی بوده که در شهریور سال 1395 به این سمت منصوب شده بود. آقای محمد نیا عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی نیز بود. آلبانی مقر بیش از 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که پس از بسته شدن اردوگاه‌های آنها در عراق به این کشور منتقل شدند.
تشکر کتبی دونالد ترامپ از دولت آلبانی به خاطر اخراج سفیر و یک دیپلمات دیگر جمهوری اسلامی ایران. گزارش رویا کریمی مجد را شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه در رأس دو هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. هدف از این سفر شرکت در شورای عالی همکاری‌های دو کشور بیان شد. گفتگوها بر سر بحران‌های سوریه همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی هم از دیگر محورهای گفتگو بین ایران و ترکیه اعلام شده است. در این باره سمیرا قرایی با تورج عطابکی تحلیلگر مسائل منطقه و ترکیه و با تمرکز بر ترکیه و آذربایجان گفتگویی انجام داده و ابتدا از او درباره روابط فعلی دو کشور پرسیده است. تورج عطابکی:
ترکیه و ایران به خلاف گفته‌های آقای روحانی و دهکه آقای اردوغان دارای رابطه بلند مدت راهبردی نیستند. تنش‌ها بین دو کشور، تنش‌های تاریخی، تنش‌هایی که در حوزه سیاست، در حوزه اقتصادی وجود داره باز داشته این دو کشور رو از اینکه یک رابطه بسیار پایای راهبردی داشته باشند. منافع اقتصادی عمدتاً بر منافع سیاسی و منافع ژئوپلیتیک چرخیه میچربه و در حقیقت تعیین کننده میشه برای این دو کشور. به هر صورت دو کشور تلاش کردن که نوید روزهای خیلی خوبی رو در آینده بدن، حتی در دیدارهای گذشتهشون این قول رو داده بودن که در طول 5 سال بین سال 91 تا 94 خورشیدی سهم تجارت بین دو کشور رو به 35 میلیارد دلار برسونن در سال، که خب این محقق نشد و این نشوندهنده اینه که به هر صورت موانع بیشماری به میان دو کشور برای تحقق یک رابطه دیرپای استراتژیک وجود داره.
آقای عطابکی، سفر دو روزه حسن روحانی همراه هست با دو هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی. اگر نگاهی بندازید به لیست همراهان آقای روحانی از جمله مثلا رئیس کل بانک مرکزی ایران، چه نکته ای رو شما مشاهده می کنید؟
در کنار رئیس بانک مرکزی که به درستی اشاره کردید، ما وزرای اقتصاد، نیرو، صنعت و نفت رو داریم که نشوندهنده اینه که در پاشنه این گفتگو بر محور روابط اقتصادی بین دو کشور میچرخه در حال حاضر، و به داوری من نیاز ایران به حمایت ترکیه برای دور زدن تحریم ها همسنگ اون چیزی که میان سالهای 91 تا 95 خورشیدی داشتیم، و البته همینجا گفتنیه که اون ترفندهایی که اون زمان به کار برده می شد برای دور زدن این تحریم ها دیگه کارایی خودشو از دست داده. می دونیم که پرونده رضا زراب هم تکنان پرونده گشوده‌ایه در دادگاه های امریکا، و ایشون به هر صورت اطلاعات بسیار گسترده‌ای رو در اختیار مقامات امریکایی قرار داده، و دو کشور می دونن که باید دنبال شگرت‌های تازه‌ای بگردن برای اینکه تحریم ها رو بتونن دور بزنن.
به موارد دیگه هم بپردازیم، از جمله بحران‌های سوریه هست. چند روز پیش نشسته ژنو رو داشتیم. مسئله دیگری نظیر تحریم‌های ایران هست و فشار آمریکا بر ایران و اینکه ترکیه چقدر میتونه نقش بازی کنه در کم کردن این فشارها از دوش ایران.
ببینید، اون چه که در حال حاضر به جد تو این گفتگوها در حقیقت مورد بحث قرار خواهد گرفت، داوری من، در کنار مسئله سوریه، فشارهای رو به گسترش و بی حد امریکاست روی ایران، و ایران تلاش میکنه که از ترکیه یک متحد مقطعی دست کم بتونه برای خودش بسازه. در کنار این تهدیدهای رو به گسترش، رو به عمق اسرائیل رو ما داریم در حال حاضر. باز هم در این زمینه ایران تلاش میکنه که از ترکیه یک متحد مقطعی بسازه. در مورد سوریه ما شاهد یک تحولات بسیار بسیار سریع هستیم. آخرین شاید خروج نیروهای امریکایی باشه که آقای ترامپ وعده‌شون رو داده، و این در حقیقت یک خلأ در حقیقت نظامی در ترکیه، در سوریه ایجاد میکنه، و ایران البته پیشترین رپرپه این سیاستگذاری های ترامپ به گوش میرسید. ایران نگران اینه که آیا در پس این خروج نیروهای نظامی امریکا از سوریه، آیا یک طرح بسیار پیچیده‌ای برای درگیری با حزب الله لبنان نهفته هست که اینا دولت ایالات متحده امریکا میخواد نیروهای خودشو از درگیری مستقیم در حضور در صحنه جدا کنه و از این دست. بنابراین در بستر تمام این اتفاقاتی که داره میفته، ایران تلاش میکنه که همسویی بیشتری با ترکیه داشته باشه. این همسویی در نخستین گام میتونه از یک نوع هماهنگی در شمال سوریه باشه، یعنی در خلأ حضور در حقیقت نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا که عمدتاً در شمال سوریه مستقر هستند، ایران تلاش میکنه که در حقیقت با با ترکیه یک هماهنگی داشته باشه که به نفع ترکیه و به در حقیقت خلاف منافع کردها که در اونجا هستن سیاست ترکیه بتونه تنظیم بشه. این به نظر من در پیوند با تهدیدهای اسرائیل شاید به ترکیه این دلگرمی رو بده و از ترکیه یک متحد مقطعی برای ایران بسازه.
نظرات تورج اتامکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ترکیه و قفقاز رو میشنیدید درباره سفر حسن روحانی به ترکیه. ساعت 19:25 است به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا چند پیام تلفنی و تلگرامی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و سپس این مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری پی میگیریم.
پیامی دارم برای روحانی، خامنه ای و امثال این. شما همش دم میزنید از اینکه ما میتوانیم با تحریم ها کنار بیاییم. آیا شما میتوانید حتی یک ماه دوام بیاورید و مثل کارگرانی که حتی برای غذای روزانشان پول ندارن زندگی کنید؟ شرم کنید. شما نمیتوانید. شما از پول های یا مفته کارگرانی که در گرسنگی به سر میبرن زندگی میکنید. شما از صدقه سر پولهای من به عنوان یک زن زندگی میکنید. شرم کنید.
آقای ظریف، خودتون چند روز پیش درباره حقوق بشر صحبت کردی. من اینو نمیگم، امنستی اینترنشنال میگه. کشور ما رتبه دوم رو در دنیا داره برای اعدام کردن مردم کشور خودمون. در میانگرد هر ماه ما بین 40 تا 60 نفر از مردم کشور خودمون رو اعدام میکنیم. زندانیان عقیدتی و سیاسیمون در زندانهای کشورمون در وضع اسفناکی جان میدن، مثل همین آقای نصیری. اگر شما واقعا به حرفاتون متکی هستی، باید به دنیا بگی که اعدام کردن و از بین بردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از نظر بشریت و انسانیت محکومه و جمهوری اسلامی باید رفتارش عوض بکنه. نه دیروز، نه فردا، بلکه همین الان.
با این همه گرونی و تورم و اینکه حکومت کلن کنترل بازار و اقتصاد همه چی از دستش در رفته و همه برای خودشون قیمت تعیین میکنن و کنترل بازار دست کسان دیگه است و به قول من قبیله‌ای شده تو شهرهای مختلف بازار و قیمت‌ها، مردم هم آقا نرن این جنس‌های گرون رو بخرن. مثلا امسال شب یلدا رو بدون آجیل برگزار بکنن و به این گرونی‌ها اعتراض بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره جاسوسی دوره‌ای اسرائیل از برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشون داد و گفت این گفته‌ها توهم و داستان سرایی است. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده که به خاطر فعالیت‌های امنیتی گسترده ایران، اسرائیل این روزها مقام‌های امنیتی خود را چندین بار بررسی امنیتی می‌کند. در همین باره سمیرا قرایی گفتگویی با فرنوش رام، خبرنگار مستقر در اسرائیل، انجام داده و ابتدا نظر او رو درباره نفوذ و توان اطلاعاتی دو کشور پرسیده است. فرنوش رام:
ماجرا برمیگرده به 40 سال قبل از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران که موجودیت اسرائیل رو نه تنها نامشروع و غیر قانونی و بروز یک قده سرطانی در منطقه قلمداد کرد، بلکه تأکید کرد به هر کسی، به هر عاملی، به هر انسان و گروهی در جهان که بخواد برای نابودی اسرائیل فعالیت بکنه کمک خواهد کرد. بنابراین اسرائیلی که بر اساس نگرانی های امنیتی منطقه‌ای و جهانی سعی میکنه موجودیت خودش رو حفظ بکنه، نمیتونسته که دست به روی دست بگذاره و بنشینه و بگوید که این خطرات برای او گذرا خواهد بود. اسرائیل در طول سالها مسلماً تمام توان اطلاعاتی، نظامی، بودجه‌ای و بین المللی خودش رو در برابر جمهوری اسلامی ایران به کار میبره.
خانم رام، حالا گذشته از گفتمان ضد اسرائیلی که ایران در داخل داره، آیا میتونیم صحبت از این بکنیم که ایران تونسته به شکل عملی و کاربردی و حقیقتاً بتونه در خاک اسرائیل دست به جاسوسی گسترده بزنه؟
در قیاس میان سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل و ایران که مسلماً تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی ایران قدرتی هستند، ولی وقتی که اون رو بخوایم با سیستم قدر قدرتی اسرائیل در این زمینه مقایسه بکنیم، اجازه بفرمایید که به کلام ساده بگویم که قدرت ایران یک بلوف هست.
و در مقابل اسرائیل توان این رو داره که از ایران با کامیون سند و مدرک خارج بکنه.
این یک نمونه‌ای بود که دولت اسرائیل خودش اون رو برملا کرد و هدف از آشکار کردن اون اقناع آمریکا و کمک به تصمیم گیری آقای دونالد ترامپ بود برای خروج آمریکا از برجام. چشمه‌های مسلم دیگری از آنچه که در پشت پرده در جریان بوده فکر میکنم تا دهه‌ها بعد همچنان پنهان خواهد.
خانم رام، اشاره کردید به این که جمهوری اسلامی از زمان آغاز به کارش اسرائیل رو هدف قرار داده، اما در نهایت به این نتیجه رسیدید که در واقع ادعای جمهوری اسلامی در هدایت عملیات های جاسوسی در اسرائیل بلوف هست. چطور میشه اینها رو در کنار هم قرار داد؟
در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا ایران بتونه که در تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل رخنه بکنه، اون رو یک بلوف نامیدم. اما در این زمینه که جمهوری اسلامی ایران تلاش نظامی میکنه و تلاش کاملا همه جانبه رو انجام میده که هرچه بیشتر صحنه رو بر اسرائیل تنگ بکنه، در اون زمینه ایران از نظر خودش تا حدی موفق بوده. موفقیتی که بهای اون در واقع ضربات بسیار سنگینی بر خود منافع ملی ایرانیان بوده.
خانم رام، در صحبت‌هایی که مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران کرده، مدعی شده که کاری کرده ایران که در نهایت اسرائیل الان برای مقام‌های سیاسی امنیتی و اعضای کنست داره بررسی‌های چند جانبه اطلاعاتی امنیتی انجام میده. شما چقدر با صحت این گفته موافق هستید؟
اسرائیل هرچی که نداشته باشه رسانه‌های بسیار آزادی داره. کوچکترین قرینه و نشانه ای از آنچه که این مقام اطلاعاتی ارشد ایران بیان فرمودن در ماه‌های اخیر هرگز در رسانه‌های اسرائیل مشاهده نشده. ممکن هست که یکی آرزو و یک رؤیایی است که بر زبان آمده، و اگر ایشون به ماجرای دکتر گونن سگو اشاره میکنن، اون ماجرا به نوبه خودش قابل بررسی هست، ولی هرگز اون ارتباطاتی که با این فرد مشکل آفرین قبلا اسرائیلی ایران تونسته برقرار بکنه بدین مفهوم نیست که ایران تونسته باشه در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل رخنه بکنه. یادمون باشه که خود رسانه‌های ایران تاکید کردن که در سال‌های اخیر افراد بسیار برجسته‌ای از جمله مسئولان میز اسرائیل در سازمان اطلاعات نظامی سپاه پاسداران و نهادهای دیگر خودشون جاسوس اسرائیل بودن.
جنگ تبلیغاتی و جاسوسی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل. توضیحات فرنوش رام رو میشنیدید در گفتگو با سمیرا غذایی. سمیرا غرایی. دوستان، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اینجا یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-2112-2112.
کنار حافظ و شاهنامه به سرخی و طعم انار، یک سلفی به یاد ماندنی با رادیو فردا در شب یلدا.
همونطور که میدونین خارج از این آشفتگی ها این شب به هر حال حال خودشو داره، فال خودشو داره، احوال خودشو داره، اون تنهاییاش، با هم نشستنها، تخم شکستنها، از هم پرسیدنها، اون چیک چوچیک ها. حالا این ارتباطش به شب چیه؟
جمعه 30 آذر 10 شب
با رادیو فردا در شب یلدا.
ای وای
خب دوستان، حالا میرسیم به برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری. ساعت 19:34:30 به وقت ایران. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ازدواج‌های فامیلی در اسلام نه تنها منع نشده که توصیه هم شده. ازدواج دخترمو و پسرمو حتی پیوندی مقدس و عقدی در آسمان‌ها دانسته شده. یکی از دلایل مذهبیش ازدواج دختر پیامبر مسلمانان با امام اول شیعیان. امروز اما علم ژنتیک از احتمالات ترسناکی در سرنوشت فرزندان حاصل از این ازدواج ها حرف میزند. احتمالاتی که در طول سالیان نمونه های بسیاری از آن به ثبت رسیده. علم میگوید جهش ژنتیکی در این ازدواج ها میتواند شانس بروز اختلالات ژنتیک را در فرزندان حاصل از این ازدواج ها بالا ببرد. در تابوی هفته دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب در واشنگتن، و آیت الله موسوی بجنودی در تهران بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای موسوی بجنودی، نگاه اسلام به ازدواج فامیلی، حالا مهمترین شکل اون به شکل سنتی ازدواج دخترمو و پسرمو هست که در فرهنگ ایرانی هم گفته میشه عقد دخترمو پسرمو در آسمان بسته شده و نکاتی از این دست، نگاه اسلام چیست؟ اون رو به نظر میرسه که بیشتر اون رو توصیه کرده. میتونین در این مورد کمی برای ما توضیح بدین لطفا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا ما میبینیم مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه که پسر عمو دختر عمو بودن، اینا با هم ازدواج کردن. همینطور حضرت زینب با پسر عموش عبدالله ابن جعفر برادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. زینب هم که دختر امیرالمؤمنینه با پسر عموی خودش ازدواج کرد و یه امر خیلی دارجی بوده که پسر عمو دختر عمو رو میگه. حتی من خب بچه تولدم نجفه، در عراق هم من تو ذهنم میاد عرب ها اینطوری بودن، اصلا دختر عمو نمیتونست با کسی دیگه ازدواج کنه، باید با پسر عموی خودش ازدواج کنه. که من میخوام بگم فرهنگ عربی است، یعنی در عرب اینطوریست که بهشون بر میخوره که دختر عمو بره با یک غریبه ازدواج کنه، دختر عمو باید با پسر عمو ازدواج کنه. این فرهنگ بوده و بناتونا لابنائنا، یعنی دخترای ما برای فرزندان ما، که یعنی مقصود همون، چون عرب پسر عمو رو، پسر برادر رو فرزند خودش میدونه. یعنی طوری بود که یک فرهنگی بود در جهان عرب که اسلام هم این رو عمل کرد، که خب نزدیکترین فرد از حیث فرهنگ به پسر عمو همون دختر عمو دیگه، چون از یک تیره هستن، از یک خون هستن. اسلام میگه که باید کف باشن هر دو با هم، یعنی از حیث فرهنگ و حیث همه چیز کف هم دیگر باشن. زن و مرد که میخوان ازدواج بکنن کف دیگری باشن. مثلا فرض کنید الان ما میبینیم بعضی جوانهای ما از ایران، عراق، کشورهای اسلامی میرن از اروپا ازدواج میکنن، در حالی که اونا کفشون نیستن. کف یک مرد مسلمان زن مسلمانه. یه چیزیست به نظر من فطریه این مسئله.
اجازه بدین الان برگردیم با آقای دکتر کیمیایی، نکاتی که تا به حال شما مطرح کردین و با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر کیمیایی، از خون و تیره صحبت کردن آقای موسوی بجنودی، آیا همین چیزی نیست که علم ممکنه بهش اشکال بگیره؟ و چون بحث بر سر اینه که از یک خون بودن میتونه مسائلی رو تولید کنه به لحاظ ژنتیک، در واقع تالی داشته باشه که شاید چندان خوشایند فرایند نباشه.
به طور متوسط در هر انسانی یک تا دو تا موتاسیون خیلی خطرناک تو ژنتیکش هستش که مغلوبه. ژن مغلوب ژنی هستش که اگر بخواد تظاهر کنه باید روی هر دو تا کروموزوم ها قرار بگیره. ژن غالب اونی که اگر روی یه دونه کروموزوم ها هم باشه میتونه بیماریزایی ایجاد کنه. ما بیشتر در ازدواج‌های فامیلی دنبال همین ژنای مغلوب هستیم که از هر دو طرف میتونه به ارث برسه. حالا این یک تا دو تا موتاسیونی که گفتم که مغلوب هستش و در همه هستش میتونه در ازدواج‌های غیر فامیلی هم اتفاق بیفته. اما تعداد خیلی زیادی موتاسیون‌های کوچیک هست که در فامیلا هست و اگر فامیلا با هم ازدواج کنند شانس این که ژن‌های مغلوب ظاهرشه بسیار بالاتر میره، به خاطر اینکه یکیش از پدر برث میرسه یکیش از مادر، این پدر مادر با هم دیگه فامیل هستند و شانس این که ژن‌های مغلوب ظاهرشه 25%، یعنی 25% بچه‌های اینا اگر این ژن مغلوب داشته باشن اختلال ژنتیکی عمیقی پیدا میکنه. 50% بچه ها ناقل همین ژن میشن، بازم در نسلهای بعدی اگر با هم ازدواج کنن همین اختلالات ژنتیکی ظاهر میشه. 25%شون هم شانس میارن و این ژنه درشون از بین میره. اینو در تاریخ فراوون میبینیم. خانواده های سلطنتی اروپایی با همدیگه ازدواج میکردن و بیماری های خیلی شدیدی مثل هموفیلی، اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری درشون پیدا شد که جدیدن دیگه با همدیگه اصلا ازدواج نمیکنن. حتی در خانواده خود من اتفاق افتاد. من پدرم و مادرم دختر دایی پسر عمه بودن و من یه برادری داشتم که یه سندروم گرفت که بسیار بسیار نادره، یعنی 300 موردش گزارش شده و این بچه هیچ وقت نتونست راه بره و فقط به خاطر اینکه پدر مادرم با هم دیگه فامیل بودن این اختلال نادر ژنتیکی درش پیدا شد.
اگه اجازه بدید ما در اینجا برگردیم با آقای موسوی بجنودی ببینیم که با نکاتی که شما گفتید ایشون چه پاسخی دارن. آقای موسوی بجنودی، آقای دکتر میگویند که به حال امکان و شانس اختلالات ژنتیک در این نوع ازدواج ها خیلی بالا میره. شما اشاره میکنید به سابقه تاریخی مذهبی که مثلا امام اول شیعیان و همسرش دختر پیامبر اسلام نسبت فامیلی داشتند، ولی صحبت آقای دکتر در حقیقت این نگرانی علمی رو به دنبال داره که اختلالات ژنتیک در این مورد به لحاظ علمی ثابت شده که پیش میاد. شما چه پاسخی میخواییم بدیم؟
من در نجف متولد شدم، در اونجا کاملا واقف بودم بر این مسائل. در تمام این مدت چون در عربهای عراق دختر عمو مال پسر عمو، اصلا کسی جرأت نداره بیاد کسی دختر عموی بگیره که یک پسری باشه که پسر عموش باشه، او باید بگیره. ازدواجا الا ماشاءالله من اونجا میدیدم میشد، هیچ وقت نشیدم که یه اختلالات چیزی باشه. بچه های خیلی خوبی داشتن. تجربه و مشاهدات یادم نمیاد من با اینکه ازدواجا الا ماشاءالله بین دختر عمو پسر عمو، دختر دایی پسر عمه فراوان بود. یک مورد هم من یادم نمیاد که اختلالاتی در فرزنداش بود. خود من، خانم من دختر عموی منه، ما پسر عمو دختر عمو هستیم. الانم 51 سال تقریبا ازدواج کردیم، 5 فرزند داریم، 3 پسر و 2 دختر. ماشاءالله که من خلاص تو خانم هستی، یکی از یکی هم خوشگلتر و سالمتر. خیلی خوب.
بسیار خوب آقای.
خب میگم اینا همه شدم تحصیل کردن. من در خودم نگاه میکنم با اینکه ازدواج پسرم و دختر عمومه این چیزی نیست. مشاهدات هم در زمانی که در نجف بودم اونجا همینطور، چون عرب ها به خصوص خیلی مقیدن.
البته آقای موسوی بجنودی، این نکته که شما مطرح میکنید که دختر عمو مال پسر عموست، نقل قول از شما میکنم، یا اینکه حتما باید دختر عمو با پسر عمو ازدواج بکنه در این فرهنگ، این هم خودش مورد سواله، برای اینکه آزادی انتخاب افراد به خصوص زن رو زیر سوال میبره. شاید زن واقعا نخواد با پسر عموی خودش ازدواج بکنه.
البته اگر نخواست اجبار نیست، اینو بهت عرض بکنم، یعنی اولویت داره پسر عمو نسبت به دختر عمو. اگه چند تا خواستگار داشته باشه پسر عمو اولاس از اینا. حالا اگر یه دختر عموی پسر عموی قیافه چشم چپی داره، نمیدونم کچله فلانه، خب نمیگیره. این چیزی نیست، این اجبار نیست. به اعتبار عاطفه و علاقه دختر عمو با پسر عمو یا پسر عمو با پسر عمو خیلی به هم نزدیکن. خودشان هم نمیگن، میگن ما یک خون هستیم، با هم خیلی از فرهنگمون با هم متشابه و خصوصیات و خصلت ها با هم نزدیک خیلی.
آقای دکتر کیمیایی، البته با یک نمونه یا دو نمونه میدونم که بحث علمی رو نمیشه پیش برد، اما خب آقای موسوی بجنوردی هم اشاره میکنن که در مورد خودشون این اتفاق افتاده و حالا علاوه بر باور فرهنگی یا مذهبی تجربه شخصی خودشون رو هم در میون میگذارن. ممکنه توضیح بدید که مواردی که این ازدواج ها صورت گرفته و اتفاقی نیفتاده اونها رو چطور میتونیم توضیح بدیم؟
بله، خب حامل ژن موتاسیون یافته نیستن. به طور خوششانسی ژن موتاسیون پیدا کرده ای که بیماریزا باشه ندارن. ببینید یه ژنی هستش به اسم MAO، مونوامین اکسیدیز A. این مسئول در واقع متابولیسم کاتکولامین هاست که خلقخوی آدم و رفتارهای آدم رو کنترل میکنه. این اگر اختلال داشته باشه توی این ژنه، بچه هایی که متولد میشن به شدت خشن هستن. من نمیدونم این توی عراق که اینقدر خشونت در طول تاریخ بوده از زمان پیغمبر و امام حسین رو سر بریدن و همینجوری جنگ و قتل عام بوده، آیا اینا واقعا توی این ژن MAOشون نوع اش، آیا اینا همین اختلال رو دارن که هنوزم اینجوری خشونت نشون میدن؟ آیا توی عراقی ها چنین ژنی هستش که در اثر ازدواج پسرعمو دخترعمویی که اینقدر شایع، این ژن خشونتی شایع شده و این همه با هم خشونت نشون میدن؟ البته اینو من توهینی نشه به عراقی ها چون که ملیگرایی نشه، ولی به طور کلی بیش از 100 تا موتاسیون شناخته شده هستش که توی ژنتیک اتفاق میفته و اگر در پدر مادری که با هم ازدواج میکنن پیش بیاد حتما بچهشون 25% به شدت مبتلا میشه و از نسلی به نسل دیگه هم میره و هرچی بیشتر با هم دیگه ازدواج کنن این موتاسیون ها بیشتر خودشو ظاهر میکنه، از در واقع از ژنوتیپ به فنوتیپ تبدیل میشه. اگر کسی آشنایی با بیماری های نورولوژیک داشته باشه یا با بیماری های خونی مثل هموفیلی یا بیماری های دیگه ای که به طور ژنتیکی به ارث میرسه، این سندروم هایی که مردم رو ضد اجتماعی میکنه آشنا باشه، میبینی که بیشترش ناشی از همین توارث ژنایی هستش که مغلوبن و تو فامیلا بیشتر ظاهر میشه.
آقای موسوی بجنودی، بنابراین پرسش اینجا این میشود که آیا اگر که اعتقاد به اینکه ازدواج دخترمو و پسرمو ازدواج حتی گاهی اوقات گفته میشه مقدسی است، در سیره ائمه مسلمانان هم بوده، نکاتی از این دست باعث میشه که اشخاص بخوان این ازدواج رو بکنن، اما اگر که به طور مثال این رو شما بدونید که چنین تالی داره، چنین نتیجه میتونه داشته باشه، اون موقع چه خواهید گفت؟ یعنی اون موقع آیا همچنان فکر میکنید که چون مثلا در مورد امام اول شیعیان اتفاق افتاده و نکاتی از این دست، این ازدواج ازدواجیه که میشه ازش دفاع کرد؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید با اینکه رشته من فقه و حقوق و فلسفه است، اما تجربه خودش به نظر من از آگاهی علمی بالاتره. من عرض کردم به شما، من تولدم در شهر نجف بود، بعدم آدمی بودم خیلی اجتماعی مربوط با مردم، چه در کربلا، بغداد، این جاهای دیگه. من یک مورد را ندیدم که کسی بیاد بگه، چون اونجا من عرض کردم بهتون اونجا مقیدن دختر عمو مال پسر عموه، یه مورد رو من ندیدم و نشنیدم که بچه هاشون معلول باشه و کسانی زیادی رو که میشناختم بچه هاشون هم میدیدم همه سالم و فلان. مشاهداتی که من داشتم، تجربیاتی که داشتم در تمام این مدت که فرمایشی است مال امیرالمومنین که میگه بناتونا لابناءنا، یعنی دخترای ما برای فرزندان، یعنی کنایه است، یعنی دختر عمو مال پسر عموه. این مسئله برایشون یک فرهنگی است که الزامی و من یک مورد را تا به حال نشنیدم که فرزندان اینها معلول باشن فلان باشن.
حالا ما بیشتر راجع به جهان اسلام در اینجا بحث کردیم یا جامعه ایران و خاورمیانه، ولی آقای دکتر کیمیایی در آمریکا هم که ما هستیم، فقط فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در 6 ایالت هست که ممنوع شده ازدواج اون چیزی که اینجا بهش میگن first cousin، دختر عمو و پسر عمو و حالا شکل‌های دیگه این ازدواج فامیلی. در بعضی از این ایالت‌ها گفته شده که مثلا و اگر بالای 65 سال باشن و بخوان با هم ازدواج کنن اشکالی نداره، میتونن این کارو بکنن و در 6 ایالت به طور کلی ممنوع شده، در بقیه ایالت‌ها ممنوعیتی وجود نداره. اگر که این نگرانی ژنتیک که مطرح می‌فرمایید به لحاظ علمی وجود داره، چرا می‌بینیم که مثلا در جامعه مثل آمریکا هم وضع تفاوت خیلی عمده ای نمی کنه؟
ببینید چند تا مسئله اینجا مطرحه. یکی برداشتای شخصی هستش که هیچ ارزشی در علم نداره، یعنی هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که برداشتای شخصیشو میتونه تعمیم بده به جامعه. نکته دیگه اینه که سنت ها همه زیر سوال هستن، تمام رفتارهای سنتی چه دینی و چه غیر دینی زیر سوال هستن، از ختنه کردن گرفته تا ازدواج دخترم و پسرم. و هنوز در سنت مسیحیت مقدار زیادی ممنوعیت هستش، ولی در امریکا وقتی که دخترم و پسرم و با هم ازدواج میکنن یا فامیل نزدیک هستن، از زمان حاملگی اینا تحت نظر هستن، تستای ژنتیکی در مایه آمنیوتیک بچه انجام میگیره و بچه مرتب سونوگرام میشه و اگر اختلالی داشته باشه بچه سخت میشه و نمیذارن متولد. یه نکته دیگه من میگم از نظر اجتماعی، وقتی که بچه های دختر و پسرهای فامیل با هم بزرگ میشن، به طور کلی تمایل جنسیشون نسبت به هم کم میشه. اینو در چینیا مطالعه عمیقی کردن و این اگر پسر عمو دختر عموهای ایران و یا عراق و اینا هم از نزدیک با هم دیگه بزرگ شن، میل جنسیشون نسبت به هم کم میشه و مردا اکثرا دنبال زنای دیگه میرن و شاید یکی از ریشه های چند همسره یا چند زنی، شاید هم همین یه ریشه در همین هم داشته باشه.
من اجازه میدید پاسخ بدم؟
خواهش میکنم، حتما بفهمید.
من اولا خود خانم بنده دختر عمومه، منم پسر عموش. ایشون وقتی ازدواج کرد با من 14 سالش بود، من 18 سال. همون عشق و علاقه که اون وقت داشتیم اگه نگم بیشتر شده، همون الان باقیه. بعدم اساساً شما قبول دارید تجربه در نظریات علمی میتونه دخالت داشته باشه؟
تجربه شخصی چیزی ارزشی نداره.
نه، جامعه، یک جامعه یک چیزی رو تجربه بکنه، بله، میتونه در نظریات علمی دخالت کنه؟
به شرط اینکه یه دانشمند بی‌طرفی نتیجه رفتار اجتماعی رو ارزیابی کنه و چندین هزار مورد و مورد مطالعه قرار بده و آمار دقیق بگیرن، اون وقت بله، اون وقت ارزش داره، ولی تجربه فردی هیچ گونه ارزشی نداره.
الان خدای در جهان عرب معروفه، میگن از تجربه تو اکبر و برهان. عرض کردم خدمتتون که در عراق 90% ازدواج ها بین پسر عمو دختر عمو. به اونجا
شما خبر دارین واقعا تو خونه های اینا چی میگذره و چند تا از بچه هاشون مرده متولد میشن یا اینکه بچه ها متولد میشن و میذارن بمیرن چون که به شدت مبتلا هستن، عقب مانده های شدیدی هستن. من مطمئنم که توی جوامعی که مثل عراق تعداد منتال ریتاردیشن ها با این چیزی که شما میگین باید به شدت بالاتر از غرب باشه. این تجربه شما کاملا محدوده و اصلا نمیشه ازش هیچ نتیجه گرفت.
اجازه بفرمایید بنده عرضمو بکنم.
بله، خواهش میکنم بفرمایید آقای موسوی بجنود.
ببینید، من اونجا پدر من یک از مراجع بزرگ تقلید بود. ما در یک خانواده هستیم در اونجا که بودیم مربوط بودیم با اکثر مردم، با ما هم ارتباط داشتن هم ما ارتباط داشتیم، یعنی آگاهی دارم. اینطوری که آقای دکتر میگه خیال میکنه بنده توی خونه در بستم نشستم همونطوری داره بر خودم صحبت میکنه. من که از خودم که صحبت نمیکنم، آدمی بودم مربوط بودم با جامعه اونجا. یک مورد رو من یادم نمیاد در 20 سالی که در نجف بودم، در اون 20 سال یک مورد رو من سراغ ندارم که ببینم بچه های اینا معلولن.
یعنی ادعایی که ایشون میکنن مثل این که ژنتیک عراقی ها با بقیه انسان ها متفاوته، من فکر نمی کنم چنین چیزی درست باشه، چون اینا همه
به نظرم حرف عجیب است که ژنتیک فرق میکنه تمام انسان ها یه شکل دیگه.
اجازه بدین تا من یه مثالی بزنم. یه ماده تو مغز هست به اسم دوپامین که گیرنده هایی داره که دوپامین شماره دو گیرنده هاشو یه ژنی روی کروموزوم 11 رمزگذاری میکنه. اگه این موتاسیون داشته باشه پدر مادرها ممکنه هیچ کدامشون الکولیک نباشن، ولی اگه پسرمو دخترمو باشن بچهشون حتما بزرگشه یا الکولیک میشه یا معتاد میشه، 25% بچه هاشون. این چیز ثابت شده است. یا اگر ناقل ژن فنیل کتونوری باشن که 1% عامل 1% عقب ماندگی هاست، یعنی در واقع تعداد زیادی از انسان ها مخصوصا یهودی ها که خیلی بین خودشون ازدواج میکنن ناقل این بیماری هستن و بچه هاشون فنیل کتونوری پیدا میکنه. بهترین مثالی که من میتونم بزنم برای اجتماعات، اجتماعات یهودی ها هستن. یهودی ها به خاطر که خودشون قاطی بقیه اجتماعات نکردن، عملا قریب به اتفاق بیماری های ژنتیکیه که مغلوب هستش توی یهودی ها اولین بار تشخیص داده شدن. بیماری های بسیار نادری که توی گروه های دیگه که اجتماعات وسیع تری دارن دیده نمیشه. به شدت شما اگر آمار اختلالات ژنتیکی رو بخونید میبینید که در این خانواده یهودی ها بیشتر.
آقای موسوی بجنوردی، یه نکته آقای دکتر گفتن در مورد کاهش میل و کشش جنسی به خاطر اینکه از بچگی اگر با هم بزرگ شده باشن پسرمو و دخترمو بین اونها و اینکه این بتونه مسائل رو ایجاد بکنه، در این مورد اگه توضیحی دارید میخواین اینجا پاسخی بدیم به نظرم بد نیست که در این مورد هم صحبتی بکنین و بعد میتونیم جنبندی شما رو اساسا در مورد نگاهتون به این موضوع بشنویم.
الان حدود 50 ساله که از این ازدواج ما میگذره، عشق و علاقه ای که قبلا داشتم باور کنید که کمتر نشده، هم از طرف من هم از طرف ایشون.
میتونم بپرسم خانمتون با هم بزرگ شدین یا جداگانه؟
نه، خانمم ایران بود.
بله.
بعد من سفری اومدم من تابستانا میمدم ایران، ایشون در خراسان بود، من رفتم اونجا و خب دیدم و پسندیدم و خلاصه سریعا هم ازدواج کردیم. الان 50 سال میگذره، الان مثل همون روزی که دیدم علاقه هست، هیچ فرق نکرده.
شما در واقع غریبه بود.
خب عرض بکنم کلیت نداره، اینی که جناب آقای دکتر فرمودید ممکنه در بعضی ها بشه اما کلیت نداره. شما اگه میخواید یک نظریه علمی رو ثابت کنید باید کلیت داشته باشه، نه اینکه در بعضی از موارد باشه وقت بنده تصریح بدم بگم همه اینطورن. اینو قبول دارید آقای دکتر؟
این موردی که شما میفرمایید در مورد شما صدق نمیکنه، ولی این موضوع رو در چینیا مطالعه عمیقی کردن و با هم بزرگ شدن و اینا به نظر خواهر برادر به هم دیگه نگاه میکردن. این یه چیز، یه رمز ژنتیکی هستش که گذاشته شده و اگر کسی با کسی دیگه بزرگ شه به طور سرشتی این کد ژنتیکی هستش که میل جنسی رو نسبت به این کم میکنه. شما با دختر عموتون از این نظر کاملا غریبه بودین، همدیگر رو یه بار
ندیده بودمش.
بله، اختلال ژنتیکی نداشتین، شانس آوردین، ولی بهتون توصیه میکنم بچه هاتون رو نذارین با دختر عمو پسر عمو هاشون ازدواج کنن یا دختر دایی عمه خاله هر کدومشون.
حتی در روانشناسی و چیزهای دیگه هم تجربه یک اثر، یک برهان قوی است. ما نباید بریم فقط بریم رو فرمول هایی که درست میکنیم، دختر عمو با پسر عمو، پسر دایی با دختر عمه. این ازدواج ها خیلی فراوانه الان در بینه، چه در ایران و چه در نجف که بودم، اما ندیدم یه موردی که فرزندان اینها معلول باشن، عقب افتادگی داشته باشن، یک نقص عضوی داشته باشن، من ندیدم. اما خب من آقای دکتر رو یه آدم دانشمندی میدونم، متخصص در این علمه، من نمیخوام دخالت بکنم در از نظر علم. من از نظر تجربی بعدم از متون دینی که ما داریم تأکید میکنه که بناتونا لاولادونا، تا میتونید با غریبه ازدواج نکنید، چون فرهنگ اونا رو خوب میدانید، آشنا هستید، میتونید با هم خوب زندگی کنید. اما من دبرم یه غریبه رو بگیرم، من 12 سال عضو شورای عالی قضایی بودم، کم موردی میدیدم که طلاق اینا بین فامیل بشه. معمولا اینا که با غریبه ازدواج کرده بودن چون فرهنگشون دوتا در میامد اختلاف میشد و منجر به طلاق میشد.
آقای دکتر کیمیایی، خب نظر آقای موسوی بجنوردی در حقیقت حمایت میکنن، میگن که خب حتی اختلافات کمتره و توصیه میکنن. شما در جمع‌بندی خودتون چه توصیه خواهید داشت و چه نکاتی رو میخواید مطرح بکنید؟
توصیه هم این هستش که ازدواج های فامیلی هرچی نزدیک تر باشه شانس پیدا شدن اختلالات ژنتیکی بالاتر و بالاتر میره. تنها اختلالات ژنتیکی این نیستش که فکر کنید فلج بشه یا اینکه نابینا بشه یا اصلا به طور کلی منتال ریتاردیشن پیدا کنه، بلکه ممکنه عامل رفتارهای خشونت آمیز هم باشه و همینجور که مثال زدم موجب زیاد شدن تمایل به اعتیاد، الکلیست، اینا هم همه ژنتیک هستن و همشون هم ژن مغلوب دارن، با ازدواج و فامیلی بیشتر میشه. مخصوصا بیماری های روانی مثل دو قطبی ها، مثل اسکیزوفرنی، اینا هم همین تمایل رو دارن که چون بعضی انواعشون ژنشون معلوم هستش و ازدواج و فامیلی شانس اینا رو بالا میبره. و به همین جهت به شدت توصیه میکنم که هرچی میتونین دورتر از فامیل ازدواج کنین. این باعث تنوع ژنتیکی میشه، نه تنها شانس بیماری ها رو کمتر میکنه، بلکه شانس اینکه ذکاوت بچه هاتون هم بالاتر بره بیشتر میشه، چون خیلی از این موتاسیون ها خیلی خفیف هستن و باعث کاهش ذکاوت در بچه ها میشن. و اگر از خانواده های خیلی دور ازدواج کنید، شانس اینکه این موتاسیون ها رو داشته باشن خیلی کم میشه و شانس اینکه بچه تون باهوش در بیاد بیشتر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی و آقای موسوی بجنوردی، امروز در برنامه تابو میهمانان ما بودید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.